بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در یکی از آیات سوره مبارکه بقره درخواست بسیار مهمی از حضرت ابراهیم مطرحه، در رابطه با قبولی اعمال خودش و اسماعیل. در این درخواست ابراهیم علیه السلام خواسته خودش رو با ربنا شروع میکنه. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این که عرض میکنه تو سمیعی، یعنی شنوای دعای ما هستی. این که عرض میکنه تو علیمی، یعنی به باطن عمل ما آگاهی. میدانی در این حرکتی که ما انجام دادیم با شخص وجود مبارک تو معامله کردیم. یعنی کار ما، کوشش ما، عبادت ما بر اساس توجه تربیتی و تشریعی تو بوده. تو ما رو راهنمایی کردی که چه اعمالی رو انجام بدیم. تو ما رو هدایت کردی که ما خود رو چگونه هزینه کنیم، خرج کنیم. بنابراین این اعمال ما و حرکات ما و هزینه شدن ما تجلی تربیت تو و ربوبیت تو و خواسته های تو بود. به این خاطر شایستگی داره که کاری که جلوه تربیت توست و در ارتباط با توست تو قبول کنی، چرا که قیمت این حرکات و اعمال رو غیر تو نمیتونه بپردازه. این متن آیه شریفه و لطایفی که از آیه استفاده میشه، بعد از پایان بحث دیروز باز من درباره آیه شریفه و به خصوص این محور بسیار مهم قبولی اعمال مراجعه داشتم. یه سلسله مسائل در آیات و روایات مطرحه که یه زمان میخواد این مسائل فقط در رابطه با اعمال بررسی بشه که باب این مسائل هم وسیعه و هم دانستنش واقعا برای همه ما لازمه. یکی باب ریای در عمل که چون عمل رو باطل میکنه دیگه نوبت به قبولی نمیرسه، عمل در نطفه خفه است. یکی باب منتگذاریه که این باب منتگذاری فقط در ارتباط با مردم نیست، در سوره مبارکه حجرات یه آیه داره که نشون میده بعضی از مردم کوته فکر زمان پیغمبر در اسلام عبوردنشون و مسلمون شدنشون و عمل کردنشون به شخص خدا منت میذاشت. که بله، این که ما دعوت پیغمبر تو قبول کردیم و مسلمون شدیم و نماز میخونیم و روزه میگیریم، ما بر تو منت داریم، بر خدا. خیلی حرفه. این که گفتم کوتاه فکر به خاطر یه فرازی در دیوان غزلیات وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، من اولین باری که این غزل فیض رو دیدم کلی از افکار من رو نسبت به عبادات و کارای خیر عوض کرد. خیلی علاقه من هستم که فرصتی پیش میاد حدوداً در 3 تا 4 جلسه فیض رو به مردم بشناسونم. ایشون متولد کاشان، درس خونده شیراز و اصفهان، داماد صدرالمتعلهین شیرازی که همسر صدرالمتعلهین اهل ری بوده، به یه واسطه فیض داماد تهرانی هاست. بخش عمده عمرشون رو ایشون در کاشون گذروندن، تمام عمرشون هم مصرف تحصیل و پرورش شاگرد و تبلیغ و تألیف شد. من چون الان در نظرم نیست به طور کامل که ایشون در چند رشته علم متخصص بودن، 11 رشتهش قطعیه برام. سیصد جلد کتاب علمی نوشته که تمامش موجوده، بعضی از کتاباشو به سبک زمان ما چاپ کردن، از 300 تا یه دونش کتاب با عظمت وافیه که نزدیک 15,000 صفحه هست. خیلی هم رده این کتاب بالاست. اصفهان هم چاپ کردن این کتاب رو. یک کتابی دارن خیلی مهمه به نام شافی که من خیلی علاقه داشتم این کتاب از اون حالت قدیمش درآد، چون خودم هم برای منبر از این کتاب خیلی استفاده کردم. خوشبختانه دیدم در دو جلد زیبا در 1500 صفحه چاپ شده. تفسیر صافیشونه که در 3000 صفحه چاپ شده. فقط کافی آدم تعداد صفحات این کتابا رو ببینه گیج بخور که 400 سال پیش تو کاشون تو این خونه های گلی اینا با چه حوصله و با چه عشقی به اسلام چقدر کار کردن و چی کار کردن و اینا گرفتار دست یه مش آدمای جاهل، بیفکر، نفهم و یه مش آخوند خشک بودن که از این گروه تعبیرات عجیبی شده. مثلا امیرالمومنین می‌فرماید تو این دنیا که من وارد هر جنگی شدم و یک بار به دشمن پشت نکردم ولی دو طایفه کمر منو شکستم. قسم از زهری رجلان. یکی آدمایی که عابد مسلک بودن و عبادت و قیافه و اون چهره نورانیشون خیلی اعتماد مردم رو جلب کرده بود ولی نفهم بود. نفح امام حجت الله بین خلق، امام دارای مقام عصمت. اینا رو ما هم نمی گفتیم از آیه مبارکه تطهیر یرید الله لیذهب عنکم الرجس استفاده می شود. حال روایت هم نداشتیم نداشتیم، اما حالا عابد جاهل رو ببینید امام علیه السلام دارن میرن جنگ با معاویه. یا الان معاویه رو فقط ما نیستیم که پاک نمیدونیم، بخش عمده از اهل تسنن هم پاک نمیدونن. آدم فاسقی بود، آدم فاجری بود، آدم ظالمی بود، آدم قاسبی بود، درست؟ امام که دارن تشریف میبرن برای مبارزه با جرثومه خباثت، یه دونه از همین عابدا، اینایی که فقط نماز و روزه و گردن کج و دوش وضو میگرفت، امیرالمومنین فرمود وضو در اسلام انقدر آب نمیخواد، تو چرا داری اسراف میکنی؟ تو با یه دیوان هم میشه آب وضو بگیری، برای چی شیش تا دیوان خرج وضوت میکنی؟ گفتش که این آبی که من میرزم به جایی بر نمیخوره، تو برو مواظب خودت باش که داری میری این همه خون بیگناه رو بیریزی، حالا ایراد به آب وضو من داری؟ امام میفرماد یه گروهی که کمر منو شکستن متدننای نفر که دینو نشناخت، گروه دیگری که کمر منو شکستن دانشمندان و عالمان بی تقوا و بی پروا. فیض متاسفانه در برابر این دو گروه قرار داشت، او رو به عزلت کشیده بودند، به انزوا کشیده بودند، یعنی زمان خودش در متن جامعه راه نداشت و جان نداشت. این آدمی که 400 سال از مرگش گذشته و همسنگش و خود و خدا ما طالب پیدا نکردیم و هموزنش رو، سه شبانه روز بدنش رو زمین بود، نمیذاشتن تو قبرستون مسلمونا خاکش کنن. خیلی حرف اینجایی که الان دفنه باغ پدریش بود، اووردن تو باغ خاکش کرد، بعد قبرستان شد. حالا کاری نداریم، ایشون درباره عبادت تو این دیوان شعرشون که اوقاف جدید چاپ کرده 3 جلد، خیلی هم خوب چاپ کردن، تو این دیوان شعرشون که یکی از 300 جلد کتابشونه، یک غزل دارن درباره عبادت. من متن این غزل رو براتون توضیح میدم تا ببینید اون احمقایی که برای دینشون و عبادتشون به شخص خود خدا منت میذاشتن چقدر احمق بود. یه وقتی در فرانسه بین دو طایفه درگیری شدید پیدا شد، یکی جمهوری خواهان یکی سلطنت طلبان. یه عده‌ای میگفتن باید حکومت فرانسه و همون حکومت سلطنتی بمونه بهتره، یه عده‌ای هم میگفتن نه ما شاه نمیخوایم، اعلی حضرت نمیخوایم، و اینجا باید جمهوری بشه و 4 سال یه بار یکی بیاد سر کار، اگه عوضی بود دیگه رأی بهش ندیم. همون که یه نفر 50 سال به ما مسلط باشه نتونیم کاری بکنیم، نه نمیخوایم. نوشتن یه بار هفشت و جمهوری خواه، هفشت و سلطنت طلب در یک کافه نشسته بودن و قهوه میخوردن، چایی میخوردن و بحث میکردن که حالا شکل حکومت در فرانسه چی باشه، سلطنتی باشه، جمهوری باشه. یکی از این جمهوری خواهان آدم خیلی باسوادی بود و وارد، یکی از اون سلطنت طلبها یه آدم احساساتی بود و ناوارد به اوضاع و تحولی که در جامعه در جهان داره پیدا میشه. یکی همین سلطنت طلب یه مطلبی رو گفت که این فرد جمهوری خواه گفتش که من بعد 60 سال الان فهمیدم که تو معارف دینی، خود من که اهل دین نیستم، اما الان فهمیدم تو معارف دینی میگن خدا وجود بی نهایته یعنی چی؟ گفت من تو امشب درک نمی کردم، الان که تو رو دیدم که حماقت بی نهایت توی یه ذره کله تو جا گرفته، حالا فهمیدم خدا بی نهایته یعنی چی. اینا که در اسلام و عبادت به خدا منت میذارن که ببین قدر ما رو بدونا، داریم 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون برات میدیم، ما نبودیم کسی این کارو نمیکرد، قدر ما رو بدون که داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، کارگردونی دینتو میکنیم، اگر ما نبودیم کی میخواست به چرخونه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان رو، میگفت هیچ وقت نگین علم ما، محراب ما، مرجعیت ما، کتاب نوشتن ما به اسلام آبرو داده، شما کی هستین که به اسلام آبرو بدین؟ شما اگه یه ذره آبرو دارین مال اسلام، چرا برعکسش میکن؟ حالا مغز این غزل اینه، برای این که ریشه منتگذاری رو بخوشگونه آدم، چون گاهی فکرهایی به کله آدم میزنه که خیلی این فکرها عوضی و باطل. فیض میفرماید تو اون غزلش، میگه من یه نماز میخوام بخونم برای تحقق این نماز بدن لازمه، مفاصل در کمر برای رکوع لازمه، سلامت بدن لازمه، خوراک که ضعف نداشته باشم قوه و بنیه برای انجام داشته باشم لازمه، گردش زمین لازمه که خیمه ی حیات و سر پا نگر داره، نفس کشیدن از هوا لازمه، سالم بودن مغز و کار کردن طبیعیش لازمه، زبان لازمه، حمد و سوره باید باشه که من رو این زبون بچرخونم، تشهد و ذکر قنوت، ذکر رکعت سوم. بعد میگه خدایا اون چه که در عبادت من وارد میکنم همش که مال خودته، هیچیش مال من نیست، فمن چجوری بگم عبادت منو قبول کن؟ من که خودم چیزی هزینه نکردم. من چی هزینه کردم؟ اگر قیامت بنای به محاسبه پایا پای باشه که بگی بنده من دو رکعت نماز داری، میگم دارم، میگم خودت این نماز رو به وجود آوردی، اگه بگی خودم، کجای این نماز رو خودت به وجود آوردی؟ کل بدنت که مال من بوده، خوراکت هم که مال من بوده، هوام که مال من بوده، تابش خورشید و ماه هم که مال من بوده، اصل هم دستور هم که مال من بوده، اصل تو در عبادت من از خودت چی مایه گذاشت؟ هیچ. چی شد مرحوم فیض این غزل رو سرود؟ ها، مایه این غزل یه روایتیه که خودش نقل میکنه در کتاب محجت البیضایش که حدود 4000 صفحه هست. تو این کتاب میگه پیغمبر اسلام روی منبر به امت فرمود قیامت اگر دیدید خدا دست منو گرفت به طرف بهشت برد، به فضلش منو برد، نه به عباداتم. عباداتم که کلش مایش مال خودشه، لطف کرده منو برده به یه جای منت نمیمونه. به کی آدم منت بذاره؟ به خدا که نمیشه منت گذاشید. چی؟ به این رفتگر محترم کارمند شهرداری که قبول کرده برای بهداشت شهر زیر بار یه چنین کار سنگین و غیر بهداشتی بره، به اونم نمیشه یه ذره منت گذاشت، حرامه. هیچ جایی برای منت در هیچ زمینه‌ای وجود نداره، هیچ. اون وقت در باب عمل یه باب ریا مطرحه که عمل رو باطل میکنه، نوبت به قبولی نمیرسه. یه باب منت گذاری مطرحه که عمل رو باطل میکنه، بازم نوبت به قبولی نمیرسه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن، یه بابه. ریاء در مقابل مردم یک بابه. یه باب دیگه هم باب آزاره که من یه کار خیری برای بزرگوار مستحقی بکنم ولی به یه شکلی انجام بدم که برای او آزار روحی داشته باشه، که بگه ای کاش این کمک رو به من نمیکرد. اینم عمل رو باطل میکنه. خب من یه عملی که میخوام انجام بدم، باید باب ریا رو درش رو به روی عمل ببندم، باب منت رو ببندم، باب آزاردهی رو ببندم. این سه تا در رو که بستم، حالا باید بیام عمل رو مطابق با فقه انجام بدم. مطابق با فقه یعنی وضو مطابق با فقه، نماز مطابق با فقه، کدوم عمل مطابق با فقه؟ چون اگر عمل بر اساس فقه انجام نگیره، اینم یه مرحله برای بطلان عمل. مثلا میخوام نماز واجب بخونم، دارم میگم که لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوون احدشو در حال رکوع رفتن میگم این نماز باطل. سجدم میگم سبحان ربی الاعلا و به حمده دهشو نمیگم نماز باطل. دال و هی رو در حال بلند شدن میگم نماز باطل. رکوع و سجود و آخر حمد و سوره رو با هم به هم میدوزم، یعنی موالات، ترتیب، تومعنینه که از واجبات نماز رعایت نمیشه نماز باطل. یا دارم سحری میخورم، خیلی هم به قاعده با اشتها مؤذنم داره میگه که اشهد ان لا اله الا الله، بعد میگم تا آخر از اون که وقت هستش، کل اون روزه ها باطل. بعد از اینکه اون سه تا در رو بستم، در منت، در ریا، در آزار، حالا باید در کارو برخلاف فقه انجام دادن ببندم. خب این چهار تا در که بسته شد، خود به خود عمل میشه معامله با پروردگار. حالا که معامله با حضرت حق شد، حالا خدا دوست داره، علاقه داره، کاری که برای او انجام گرفته با زبان مبارک خودت یه دعام به زلف عمل وصل بکنی و به پروردگار بگی تقبل منا، خدایا ما کار و مطابق دستور تو درست انجام دادیم، برای تو هم انجام دادیم، تو هم انک فعالون لما تشایی میتونی قبول نکنی و به من بگی عملی که انجام دادی کل مایش مال خودم بوده، به تو چه ربطی داره؟ اما اینو به من نگو، قبول. درسته من همه عمل رو از خودت مایه گذاشتم، از جیب خودت خرج کردم، ولی قبول کن. وقت چی کار میکنه خدا؟ وای تو نقطه قبولی چه میکنه خدا شو، تو نقطه رد کردنم چه میکنه؟ تو قبول کردن، تو رد کردن. پیرمردا یادشونه، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمود یاسری رو. من اولین بار این قطعه رو زیر کرسی خونشون از ایشون شنیدم. اون وقتم اوائل طلبگیم در قم بود، خیلی هم ایشون به من محبت داشتن، خیلی هم منو تشویق کردن در کارم، اما نمیدونم چرا مثلا اون زمان از ایشون نپرسیدم که آقا این مطلبی به این زیبایی کجاست. بعد تو مارمزون امسال، یعنی 30 سال ایشون فوت کرده بودن، همین قطعه‌ای که از ایشون شنیدم چقدرم خوشحال شدم، جاشو پیدا کردم، چون دلم میخواد هر چی میگم مستند باشه، با مدرک باشه. فکر کنم در یه کتاب 5 جلدیه که قبلا در یزد نوشته شده قدیم، به نام لعالی الاخبار عربی، من در جلد دومش این روایت رو دیدم، ولی 4-5 ماه پیش الان یادم نیست از کی نقل شده، دوباره باید مراجعه کنم. گاهی خدا اگه تفضل با آدم نکنه حسابی آدم چپ هست، خدا شاهد. خیلی باید آدم با احتیاط را بره. تو این دنیا زبیرها چپ کردن، طلحه ها چپ کردن. طلحه آدم کمی نبود، از خانواده کمی هم نبود. طلحه کسیه که وجود مبارک امیرالمؤمنین، وجود مبارک امیرالمؤمنین، شما یه پدری برای پسرت میخوای زن بگیری، چقدر میگردی با خانوم تو، اینو ببین اونو ببین، از اون بپرس از اون بپرس که یه دختری مناسب پسرت پیدا بکنی. ده تاش هم خود پسر آدرس میگیره، شما میرین سوال میکنین به پسره، میگین قربونت برم والا بلا مناسب خونه ما نیست. طلحه آدمی بوده که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب معصوم دخترش رو مناسب حضرت ابی عبدالله الحسین دید، او رو برای ابی عبدالله گرفت. یعنی پدر زن حضرت سید الشهدا است، پدر زنش. اسم دختری که خدا از این زن به امام حسین داد گذاش فاطمه، که نوه طلحه است. این دختر رو حضرت به حسن ابن حسن شوهر داد. یه نسل عجیبی از این طلحه بدبخت فلک زده بیچاره جهنم رفته به وجود آمده که تعدادی از چهره های این نسل رو من براتون اسم ببرم ماتتون میبره. یکی از کسانی که از طریق دختر طلحه به طلحه میرسه وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، یکی خاندان حکیم عراق، تمام اینا تو رشته مادری میرسن به طلحه. اون وقت داماد تو این عالم هستی بی نظیر، پدرزن چپ کرده بدشانس ترین پدرزن آدم، که روز قیامت دومادش جلو چشمش با نسلش در بهترین درجات بهشت میره، خودش با رفیقش زبیر در بدترین درکات جهنم. و چنانم چپ کرده که شفاعت این داماد اصلا به دردش نمیخوره. خیلی باید با احتیاط تو دینداری و تو عبادت قدم برداشت. چقدر این جمله جالبه که لقمان به پسرش فرمود تو اصول کافی در جلد دوم، یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. یه عالم وارسته ای رو یه بار دیدم، قبولش دارم تو وارستگی، خیلی بزرگوار، الان فکر کنم بالای 80 داره طی میکنه، خیلی هم خدمت کرده انصاف. بهش گفتم آقا حالتون چطور؟ گفت هیچ طلبی از خدا ندارم و به اندازه وجودم و وزنم بدهکارم نمیتونم ادا بکنم، همش در حال خجالت از خدا، نمیتونم ادا بکنم بدی. باریکلا با آدم های فهمید، باریکلا. یک کسی در محضر آیت الله لزمای بروجردی از شهرستان اومده بود، این آخوندهای درجه یک دوره آقای بروجردی نمیشناختنش. اون وقت اون جلسه افرادی مثل امام و آیت الله لزما گلفایگانی و عاشق اسماعیل ملایری و یه چند تا بودن، حالا من یادم نیست، آقای بروجردی هم ساکت نشسته بودن، یه کسی برگشت گفت آقا زمان مرجعیت شما اسلام تا اروپا و آمریکا رفت، یکی گفت آقا زمان مرجعیت شما حوزه 700 نفری قم تبدیل به حوزه 7000 طلبه شده، یکی گفت از برکت وجود شما این مسجد اعظم ساخته شده، که گفت از برکات شما کتاب خلاف شیخ طوسی در مصر چاپ شد، هر کسی یه چیزی گفت، هی تعریف تعریف تعریف. این آخوند پیرمردم که منم نفهمیدم حالا چه شهری بود، تو شهر حال آقای بروجردی هم نوشتن با یه حمام کوچیک و هوای کهنه، فقط این حرف نزد آقای بروجردی برای اینکه احترام بذارن، خیلی مؤدب به آداب بود آقای بروجردی، برگشتن به ایشون فرمودن شما مطلبی ندارید؟ گفت یه مطلب دارم. فرمودن بگو. وای وقتی گفت تا یک ساعت آقای بروجردی رو نمیتونستن از گریه ساکتش کنن، همینجور این محاسن عشق میریخ رو پیرنش، با صدای بلند هاگ هاگ گریه میکن. شما مطلبی ندارین آقا؟ چرا؟ اجازه بدین بگم. رو کرد با آقای بروجردی گفت خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، قیامت اونی که میخواد اعمالو بررسی بکنه بصیر و تا ذات عمل رو ارزیابی میکنه، اگه اینا برای خدا نباشه پوچ پوچ. اون وقت روز 13 شوال 10 دقیقه مونده به مردنشون، یکی از نزدیکانشون برای من تعریف کرد از خانوادهشون، چون هنوزم من با خاندانهای بروجردی خیلی مربوطم، ارتباط شدیدم هم باعث شده که هر سال سالگرد مرحوم آقای بروجردی برای منبریشون منو دعوت میکنن، چون خیلی به گوشه های زندگی ایشون من واردم و اطلاعاتم زیاده. 10 دقیقه 5 دقیقه مونده به مرگشون چشمشونو باز کردن، دیگه میدونستن رفتنی هم، عشقشون ریخت. دکتران دکتر مدرسی بود اون وقت و دکتر نبوی یادمه، اینا کنار بستر بودن، ترسیدن، خیال کردن دوباره یه حمله قلبی چیزی، دور و ریام ریختن و آقا چتونه؟ فرمود من تا چند دقیقه دیگه از دنیا خارج میشم، خجالت میکشم با پیغمبر ملاقات کنم، اگه به من بگه حسین بروجردی چی کار کردی جواب نده، چه کردی در این اومد. یه خورده خدا ما رو را بده تو قرآن، یه خورده میبینیم ابراهیم و اسماعیل با ترس و لرز به خدا گفتن تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب یه نگاهی به چهره بابا کردیم، بچه 6 ماهه خیلی نگاهش معنا داره. با بابا انگار از طریق نگاه حرف زده. چقدر زیبا این نگاه رو معنی کردن. شیر خارم من ولی شیر حقم، زهره شیران به درآید ابلغم. شاه باز وحدتم من دار نشاب، ای ابن عباد شاه مرگیرد بدابا. لایق شاه ارمغان کوچه کبست، کوب قیمت بیشو در وزم اندکبست. بابا نیست دست از بحر دفع دشمنت، دست آن دارم که گیرم دامنم. گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. داغ این بچه چه کباب که وقتی حاجی از مکه میاد مدینه، خدمت زین العابدین میرسه میگه اهل کوفه. یبن رسول الله مخدار قیام کرده، از اون 30,000 دشمن امام چارم فقط میپرسن ارمله در چاله. او جیگر ما رو سوزو، او داغ سنگینی بر دل ما گذار. وقتی سر بچه رو تیرسه شعبه سبت ابن جوزی از دانشمندان اهل تسننه میگه چون این تیر سه مرحله داشت، دو طرف و وسط، از سه طرف گلو رو پاره کرد. یه لحظه سر بچه از بدن جدا شد. به این خاطر در عبارت هست فضو به حته من الازول
سلام در سینه. کربلا در سینش امام هزاران را راز دارد. هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد. کربلا دریای فریادی بی حد و کرانه، موج عالم گیران دستی به هر سو باز دارد. در دل هر قطر آبش دل نشین رازی نهفته، همراه هر موج خونش گوهری ممتاز. کوچه ها دارد به دلها شاهراه کربلا گشت. کوچه ها دارد به دلها شاهراه کربلا گشت. کی تواند قدرتی ما را از این ره باز دارد؟ عزیز دلم ما هفتاد و دو ملت، ما هفتاد و دو ملت، بر دو و هفتاد اویم مردم در کجا فرماندهی؟ شش ماهه سرباز آی در کجا فرماندهی؟ شش ماهه سرباز دارم. روز اول هفته و روز اول کاری وقت تو نگیرم، اما این روز به محل کارتم چه رسیدیم؟ فقط روی جمعه این که استاد فرمودن عنایت کن، مگه میشه دل امام سجاد بسوزه؟ منو تو که میگیم میگم دل این خونه دل بود نزوزه جیگر سوزنده، فقط بیشیم ترسیم کن. این سه شعبه ای رو چه تشریح شهدار کارازه بوده، چه حالتیه گلویه یه بچه یه تو آمد آی مادران شما بهتر میدونید بچه ای که تشنش میشه قدرت تکلم نداره شیر خارج چه میکنه؟ این زبان کجه میشو بیرون میاره رو به درامش چه روزه خونی جناب انساریان امروز؟ روزه شیرگان و یه بیردن را رو دستش گره مولا. اینا اتمام حجت ما زخم نیست، یه موقع اشتباه صاف نکنید. ما اینقدر براستون بگم فرمود آبش به دیر میگیره آخ بمیدن خوبه آجم بیر نیستش ایزا خوبه نیست آقای انسانیان چایشون دار دیدن است. خدا رحمت کنه بابای من بگو تا بعضی از مسائل سر آدم نیاد آدم متوجه نمیشه ما بسید دیدی یه موقع تو هم تو برشت زهرا دیگه نمیدونم روی باران کارت بسار رو بیا برو نداره شیر خاره آره دیدی خود بابای این دشت دیگه نداره خودم میبرم چون حسین بی دست قلش مدهوش شد روز تیره هر مرد خوابون داد، خون حلقش را گرفتی شاهدیم، ارسما پاشی با حال حزین، گفت این قربانی از آل رسول، در ره امت الهی کن قبول. بعد از آن گفتا به چشمان تراب، می کشم خجلت من از روی رباب، خواست قلب عالمی پر خون کند، زیر خاک آن ماه رو ببرد. اومد پشت دیما، آخه مگه میشه همینطور عادی جواب مادر رو داد؟ رباب منتظر علیش و سیراب ببینه. خواست قلب عالمی پر خون کند، زیر خاک آن ماه را پنهان کند، تا با غلاف شمشیر قبر کوچکی را آماده کرد. ناگهان بشنید، ای مادر شما حق شرده کنید، ناگهان بشنید صوت دردناک، سر کن ای نور چشمان سر، تا ببینم روی ماه اصغر. بلبلم گم کرده گویا آشیان، یا چه صیادی بود صقیب آن، خدا نگهدار همتون باشه انشاءالله. وعده من و شما تو حرم آقا ابو عبدالله کنار ذریح شش گوشه، اونجا هم میتونی پدر رو زیارت کنی، هم پایین پا علی اکبرش رو میتونی زیارت کنی، هم رو زینه حسین علی اکبرش. یه من فقط از این نوحه رو از همه سن التماس دعا، ای علی اصغرم تشنه آبی، ای علی اصغرم تشنه آبی، باید امشب بر زهرا بخوابی، وای علی جان، وای علی جان، باید امشب بر زهرا بخوابی، وای علی جان، 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 حلقه تو پاره، وای علی جان، 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 پدر مادرام نفعی دارن همه با هم، وای علی جان.
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، اجعلنا من محبي محمد وآل محمد، اجعلنا من شيعة محمد وآل محمد. برحمتك.